أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم محقق فرمودند، مرحوم شهید در مسالک ادعای اجماع کردند، صاحب جواهر هم ادعای اجماع کردند، این که در طلاق خلع نمی شود متبرعی فدیه رو بذل بکنه. مثلا پدر خانم، برادر خانم به شوهر بگه که زنتو طلاق بده، من یک خانه بهت میدم، من مهریهشو بهت میدم. فرمودن نمیشه. مرحوم صاحب جواهر میفرمایند برای اینکه ظهور از آیات و روایات در طلاق خلع اینه که باید خود خانم فدیه را بده، و اما کس دیگه بده نمی شود. بعد فرمودن بله، اگر کسی رو وکیل بکنن یا کسی رو وادار ضامن بشد، و اما بخواد یک کسی مجانن فدیه رو بده نمی شود، برای اینکه ظهور قرآن، ظهور روایات اینه که زن باید فدیه رو بده، مهریهش رو بده و طلاق بگیره. بعدم فرمودن اگر شک بکنیم اصالت الفساد داریم، برای اینکه اصل در باب معاملات، در باب عقود ایقاعات فساده. مگر اینکه دلیلی بگه که اون معامله صحیح است. مرحوم محقق دلیل نیاوردن، اما اگر یادتون باشه در دو سه مسئله قبل فرمودن زمانه مالم یجبه، و زمانه مالم یجب جایز نیست. این پدره چه کاره است که میخواد زمانت این فدیه رو بکنه؟ و باید در باب زمان اینجور باشد که ضامن بشه تا این که چیزی بر ذمه او بیا، و اما بگه این کار بکن، اگه کردی من ضامن، زمان مالم یجبه و زمان مالم یجب جایز نیست. دو سه روز قبل مرحوم محقق تمسک به زمان مالم یجب میکردن، مرحوم صاحب جواهرم میپذیرفتن، اما الان اون زمان مالم یجب رو اسمش نمیارند، و مرحوم محقق فتواشون رو میدن بدون دلیل، مرحوم صاحب جواهرم براشون دلیل میارن به ظهور روایات فدیه. بعدم میگن اگه شک بکنیم اصالت الفساد. این خلاصه ی حرفه. اما زمان مالم یجب که دو سه روز قبل صحبت کردیم، زمان مالم یجب دلیل براش نداریم، گرچه یه امر مشهوری شده و حتی اگر یادتون باشه مرحوم شیخ در مکاسب از مسلمیات قرارش داده و اما دو سه روز قبل یادتون باشه ما میگفتیم که زمان مالم یجب در میان مردم زیاده و یه سیره است و نداریم چیزی که این سیره رو رد کرده باشه و خیلی جاها من جمله همین جا این مثال خیلی مشهوره دیگه، خیلی مثال رسایی عرفم که بابای زن به دامادش میگه که این زنتو طلاق بده، من یه خانه بهت میدم. یا به عکسش بیشتر مشهوره، این مادر شوهرها، این مادر شوهرها که روز به روز بدترم میشه، مادر شوهره میگه این زنت به دردت نمیخوره و برو زنت طلاق بده، من خونه ما به اسمت میکنم. اینا یه چیزهای عرفی است و جدنم اگه زنش طلاق داد باید بره اون خانم خانه رو به اسمی بکنه، اون پدر خانم گفته من مهریه رو میدم باید مهریه رو بده. و ما طلاق خورد میده، میگه هیه مختلعه رضا رضا. این زمان مالم یعجب که نمیشد گو. و اما این ظهوری که مرحوم صاحب جواهر اینجا میگن که این آقا هم میفرمایند، این ظهور قالبیه، غیر قالبیه. خب معلومه طلاق خلع همین که مشهور در میان مردمه، میگه مهرم نمیدونم مال تو جانم آزاد. خب این مشهوره، یعنی باید مهریه شو بده. و اما قید قالبی بتونه قیدیت داشته باشند، خب نه. چه ظهوریه که ما بگیم ظهور این که در طلاق خلع گفته که مهریه از طرف زن این قیدیت داشته باشند؟ نه، در طلاق خلع ما فدیه میخواییم. حالا فدیه رو گاهی زن میده، او قلبه اینجاست که زن میده، گاهی برادرش میده، گاهی مادر شوهرش میده، گاهی باباش میده، گاهی به عنوان وکالته، گاهی به عنوان ضمانته، گاهی هم متورعه، گاهی ضامن میشه. ضمانتش مرحوم صاحب جواهر میگه درسته. خب میگیم اگه ضمانتش درست باشه دیگه از خودش نیست، پدر ضامن شده، میگه درسته، حالا پدر متورع میشه. پس معلوم میشه ظهور نیست، ظهور غیر قید قالبیه. قید قالبی مثل ربای وکان لاتی فی حجورکم قیدیت نداره. و اما اصالت الفساد ایشون هم درست نیست، برای اینکه اصالت الفساد اگه درست باشه در باب معاملات اونجاهایی است که اصل حاکم نداشته باشیم و اینجا اصل حاکم داریم. نمیدونیم آیا بذل از طرف مرأه شرطه یا نه. مطلق بذل میخواد از طرف مرأه باشه، میخواد نه، شک در قیدیته، شک در قیدیت. خب اقل و اکثر میشه، اقل و اکثر این است که میتونم عهد جاری بکنم اصالت و عدم اشتراط بذل رو خود زن بده. لذا این اصالت الفساد ایشون هم هیچ فرق نداره. لذا شک بکنم آیا قیدیت داره یا قیدیت نداره. مرحوم صاحب جواهر میفرما قیدیت داره، ما میگیم قید قالبیه. خب نمیدونیم قیدیت داره یا نه، اصل که قید نباشه، قید قالبی باشه. بنابراین یه چیز عرفیست، عرف میپسندد ایران، شما باید ایران ردش کنید. با ظهور نمیشه این سیره را رد بکنید.
اصلا طلاق خور بخشی به عرف نداره، جز به عرف یاد نیست که احکامی که طلاق خور داره عرف کاری بهش نداره.
نه، مثل همین مثاله که میزنم طلاق خور است دیگه. مردم طلاق خور دارن دیگه، مردم طلاق خول دارن، مثل همین مثالا که فراغونه. بابای داماد میگه که این زن تو نانجیبه، ننگ طائفه ماست، تو برو طلاقش بده، من خونم را به نام تو میکنم. دیگه برای اون خونه طلاق میده. اگر خونه را نمیداد طلاق نمیداد.
خب میشه طلاق بدی؟
چرا بگیم
طلاق خونه؟
اینم این مثلا زنش
طلاق بده.
یه خلاصه یه حرفه. مسئله بعدمون
آیه که میگه فلا جناح علیهما فیما افتدت به، افتدت را به زن نسبت.
من که نمیگم نیست، او همه حرف زاها جواهره دیگه. قیدیت داره دیگه نداره. خود مرحوم زاها جواهر بعد شکش میکنه دیگه، میفرماد که نمیدونم قیدیت داره یا نه. اول میگن ادعا ظهور، بعد میگن نمیدونم قیدیت داره یا نه. اصالت الفساد، من میگم قیدیت نداره، نمیدونم قیدیت داره یا نه، اصالت قیدیت. اون زمان مالم یجبم، اینا تو ذهن مبارکتون باشه، زمان مالم یجب یه چیز مشهوری شده در حالی که در میان عرف زمان مالم یجب فراون داریم و عرفم روی او حساب میکنه حسابی که دفعه کفیل میشه یه دفعه ضامن میشه یه دفعه کفیل و ضامن نمیشه. میگه که اگر این آقا رو مثلا زن بدی من خانم رو میدم به تو، اگه دخترت بدی به این من خانم رو میدم به تو، اونم دخترش میده، اینم باید خانه رو بده برای اینکه شرط کرده. خب این زمان مالم یعجبه زیاده، بنابراین زمان مالم یعجب که نی، ظهورم ظهور غالبیه، شکم در شک در قیدیته. وقتی اینجور باشه ما میگیم که طلاق خلع بذل میخواد در مقابل طلاق رجعی. بذلش مالکی هر کی بده، این آقا باید بگه که هیئت طالق به ازای بذلی که گرفتن. اینا میخوایم در طلاق خوب، که در طلاق رجعی رو نمیخوایم. خب دیگه همه جا همینطوره، تو نمازم اصل نماز اینه، اما شما هزار تا اقل و اکثر تو نماز جاری میکنی. خب در خصوصیات نماز از جاری میکنید دیگه، حالا قبول کرده، من که نمیگم قبول نکرده، حالا قبول کرده، بدهکار که نی حالا قبول کرده، خیلی خوب، حالا قبول کرده، ولی بدهکار که نی، زمان اونجاست که بدهکاره، زمان مالم یجب اونجاست که بدهکار نی. حالا خونه را پدر میده، بعد به دخترش بگید من خونه رو دادم، حالا پولش تو بده. این کنی بده کار باید بکنیم تا بشه زمان. خودش اسمش اصلا زمان مالم یجب همینه که بده کار نیست دیگه. نه اون زمانه، اون نقل ذمه به ذمه زمانه، این زمان نی. اونجا اینجور هم هست، نقل ذمه به ذمه هست، این که وقتی این پول را میده بستون کار میشه از مدیون، باید بده. در اینجا که تبرع دیگه، تبر متبرع مثل فراونه، مثل مادر شوهر با عروسش نمیسازه، خیلی مادر شواره هستن که حاضرند هستیشونو بدن این عروسه تو خونه نباشه. حالا خونهشو میده به پسره برای اینکه بره شوهره بره زنشو طلاق بده، اونم با این شرط، همینجوری طلاق نمیده، با خونه طلاق میده، الا اینکه بازل باید خانم باشه مادر شواره. مسئله بعدی میفرمایند که مسئله مشکلیه، از اصل مسئله نه اینجا. میفرمایند اگر خانم طلاق خلع بگیره در مرض موت، آیا این طلاق صحیحه یا نه؟ مرحوم محقق فرمودن طلاق صحیحه، عبارت این از لا خول عطفی مرز المو صح و این بذلت اکثر من از طولس ولا این که مهریش زیاده یا هیچی نداره جز همین مهریه میتواند طلاق خول بگیره در مرز موت. خب این یه مسئله ایش خیلی مشکل، اسمشو میذارن مسئله منجزات مریض و اون وقتا اگر یه طلبه ای رو مخواستن ببینن با سواده یا نه میگفتن مسئله منجزات مریض رو بنویس بیار ببینیم که میتونی ازش در بری یا نه. در مسئله چه قوله؟ یه قول این است که اگر کسی مریض شد و در اون مرض مرد هیچ نقل و انتقال در اموالش نمیتونه بکنه. یه قول اینه که مثل وصیته، تا ثلث میتونه نه وصیت کنه دا واگذار کنه، تا ثلث میتونه اما بیش از ثلث نمیتونه. چجور در وصیت ولا در مرض موت هم نباشه اگر وصیت بکنه بیش از ثلث ممضی نیست، مگر اینکه ورثه امضا بکنن در زنده بودنش یا بعد مرگ. اینم قول دوم. قول سوم همه حرف مرحوم محققه، میگن مطلقا در مرض موت اگر شعور و عقل و اینا داشته باشه میتواند همه اموالش رو وقف بکنه، همه اموالش رو بده به یه پسرش. یا مثلا زیاد پیدا میشه با ورثه بده، حالا که با ورثه بده میخواد ورثه ارث نبره، ازا همه اموالش رو میده به روحانی محلش. خب این ما همین مرحوم محقق فرموده، ما هم همین عرض رو کنیم. در مسئله یه روایاتی هست، این روایت ها با هم متعارضه، اون تعارض در روایات مشکل شده، مشکل ساز شده و در مسئله سه قول پیدا شده. ولی ما عقیده داریم روایات ها با هم متعارض و تساقط میکنه، وقتی تساقط کرد این مالکه، حالا قبل مرض موت باشه، در مرض غیر موت باشه، در مرض موت باشه، مالک اموالشه، هر کار بخواد بکنه میتوانه. بنابراین این خانم میخواد به مثلا اولاد نداره، یه برادر داره، با برادر بده، حالا اموالشو میده به شوهرش که شوهرش او رو طلاق بده. گاهی هم حالا این دیگه بدجنسی نمی کنه، مال رو واگذار میکنه به برادرش، همه یه مالش رو واگذار میکنه، البته وصیت نه، واگذار، یعنی هبه میکنه و مخصوصا هبه معوضه میکنه. حالا خش و قوم هم هستن، هبه معوضه نباشه طوری دیگه پس نمیتونن بگیره، هبه میکنه، البته قبول میخواد و خونه شون واگذار میکنه به برادرش تو محضر. مثلا قاعده اختزا میکنه جواز این کار رو، در باب وصیتش هم همینه، وصیت خلاف قاعده است. در وصیت مسلمه، روایات هم زیاده که بیش از ثلث نمیتونه وصیت بکنه. اگر بیش از ثلث وصیت بکنه باید اجازه ورثه باشه. حالا یا نمرده از ورثه اجازه میگیره، یا وقتی مرد ورثه اجازه میدن به اون وصیتی که کرده که زائد بر ثلثه. و اما اگه ثلث باشه وصیت اجازه ورثه نمیخواد و اون ممضاست. این خلاصه حرفه. لذا فرمایش مرحوم محقق اینجا روی عرض ما که گفتیم فرمایش متینیست. مرحوم صاحب جواهرم امضا میکنن، مشهور در میان اصحابم در منجزات مریض این است که این آقا میتواند در مرض موت تمام زندگیش را بده به خانومش، بده به یه پسرش. بله، دو تا مسئله هست. یه مسئله این کار زشتیه، یه دایه و غلایی حسابی میخواییم و الا حرام هم هست. یه کسی تبعیض در ورثه کار حرامیش، روایات هم داریم. بخواد دختره را محروم از ارث بکنه، من جهازی به دختره دادم و دیگه حالا این خونه مال پسران باشند و از این حرفای نامربوط. خب این گناهه، باید این کار را نکنه. مگر یه دایی و اوغلایی باشد که مثلا یه دختر داره تو خونه، این دختر هنون شوهر نکرده، حالا در به دره، اگر این بمیره از خونه بیرونش میکنند، اون وقت مثلا خونه رو به نام خانم و دخترش بکنه. یه دایی و اوغلایی که اون حرمت و اون تبعیض رو برداره. یه مسئله دیگه که سا چند روز قبل گفتیم راجع به حیله شرعی، اینجا اگه دایی و اقلایی نباشد از حیل شرعیه میشه. برای این که ورثه ارث نبرند، این همه اموالشو وقف میکنه. این وقت درست است یا نه؟ اگر حیل شرعیه را شما صحیح دونستید درسته، اگر حیل شرعیه را مثل ما باطل دونستید میگه باطله. اگه لیل ازرار باشه نظیرش هم هست، مثلی که در مرض موت زنش را طلاق میده، مسلم پیش فقه هاست، میگن این خانم ارث میبره تا یک سال. یعنی حیله شرعی رو اینجا نپذیرفتن. و ما اگر یادتون باشه سابقا حیله شرعی رو مطلقا نپذیرفتیم، طبعا صاحب جواهر، صاحب جواهر خیلی داغ چند جا فرمودند و مطلق حیل شرعیه رو ایشون جایز نمی دانند. حتی بعض جاها می فرمان نقض غرض شارع است، در مقابل شارع ایستادگی کردن است. اینجا اگه دایی و قلایی نباشد، لیل ازرار باشد، ممکنه کسی بگید که ولا قاعده اقتضا میکنه صحت را، اما اون قاعده حیله شرعی اقتضا میکند فساد را. لیل ازراره، یعنی برای این که ضرر به ورثه بزنی، مثل همونجا که زنش طلاق میده. زنش ها نمیخواد طلاق بده، زنش ها طلاق میده برای اینکه ارث نبره. بنا شد یه روز وفات حضرت مسلمه، یکی از آقایون لطف بفرماند و روزه حضرت مسلم بخونن، حتما ثوابش خیلی خوبه.